ساعت 6 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. به نام ایزد منان، خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز سلام، صبح شما بخیر. همراهتون هستیم در صبح دوشنبه 12 روز از آبان سال 1404. امیدوارم هر جا هستید و صدای ما رو میشنوید صبح خوبی رو آغاز کنید و امروز هم در زندگیتون موفق باشید. همراه برنامه‌های رادیو اقتصاد باشین. برنامه‌های متنوعی رو تدارک دیدیم که انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. تا لحظات دیگر برنامه نبض تولید رو میشنوید. 6:30 سکه صبح. ساعت 8 برنامه 8 صبح. ساعت 9 به قید فوریت. 9:30 اوصاف الاصناف. در ساعت 10 امکان تا اسکان به صورت زنده پخش خواهد شد. علاقمندان بانک قانون میتونن این برنامه رو ساعت 11 شنونده باشن. 11:31 با شنیدن مسجد بازار به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. علاقمندان کتاب و کتابخانی کتاب بازار رو در 12:15 امروز خواهند شنید. از آخرین اخبار بازار سرمایه در سرای سرمایه ساعت 12:30 مطلع خواهیم شد. بازپخش برنامه رهیافت رو هم در ساعت 13 تقدیمتون میکنیم. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. امیدوارم فرصت داشته باشید و امروز برنامه های رادیو اقتصاد رو همراهی کنید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادات شماست. صبحتون بخیر باشه. شما را دعوت میکنم به شنیدن اولین برنامه نبض تولید.
نبض تولید.
هر نوع آوری که وارد ایران بشیم از کشور خارجی بهتر از اونش میتونیم تولید کنیم.
ترکیه، کشورهای دورتر مثل برزیل، کشورهای اروپایی درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنن.
سعی میکنیم کوتاه نگه کاری که میتونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
نبض تولید.
نامگذاری سال 1404 به عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانگر یکی از حیاتی ترین نیازهای اقتصادی ایران در شرایط کنونی است. در حالی که کشور با چالش‌های متعددی همچون تحریم‌های اقتصادی، تورم فزاینده، بیکاری، ناترازی انرژی و کاهش بهره‌وری صنعتی مواجه است، توجه به سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش تولید می‌تواند به عنوان راهکاری راهبردی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در تولید نه تنها موجب افزایش ظرفیت‌های اشتغال، کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید ملی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و جهش صادراتی نیز خواهد بود. دکتر جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
ما برای اینکه صدور مجوزها رو تسهیل بکنیم قانون گذاری کردیم، برای اینکه تأمین مالی رو راحت بکنیم قانون گذاشتیم، برای که موانع تولید رو برداریم قانون گذاشتیم، برای که از بخش‌های دانشمندان حمایت بکنیم قانون گذاشتیم، برای اینکه بخش‌هایی که به وابستگی به ارز کمتری دارن و بعد میشه اشتغال بیشتر و درآمد بیشتر ایجاد کرد مثل بخش مسکن، قانون جهش تولید مسکن گذاشتیم و تقریبا قوانین متعددی گذاشته شده و همه هم اعلام و اعتراف دارن که ما برای رشد اقتصادی بیشتر، برای کاهش بیکاری، برای کاهش تورم و همینطور افزایش صادرات بیشتر راهی جز حمایت از تولید نداریم. لازمه ی رشد تولید هم سرمایه گذاری است. ما نیروی انسانی داریم، منابع طبیعی داریم و کم و بیش هم امکان دسترسی به دانش فنی و تکنولوژی داریم. مشکلمون بحث پایین بودن نرخ انباشت سرمایه هست که به هر حال منابع محدود دسترسی به منابع خارجی هم نداریم، ولی راههایی رو باز کردیم. متاسفانه در مجموعه دولت از این ظرفیت‌ها استفاده نمیشه. نگاه می‌کردم قانون تأمین مالی، ما دولت رو مکلف کردیم که حداکثر ظرف 6 ماه از لازم اجرا شدن قانون تأمین مالی دستگاه اجرایی و استانداری‌ها بسای سرمایه‌گذاری بینام رو در واقع تعریف بکنن، مصوب کنن و ابلاغ بکنن یا در واقع آگهی بکنن. یعنی تا 17 مهر ماه سال گذشته بود این کارو انجام میداد، ولی الان هیچ کاری انجام نداد. ما هدفمون توی این قانون تامین مالی این بود که ما اینکه بشیم سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بیاد بهش بگیم استحلام‌ها رو خودت انجام بده، خود دستگاه‌ها میتونن دقیقاً به راحتی این فرایند رو تسهیل بکنن، کارا رو آماده بکنن، مجوزها رو بگیرن و فقط یک اصل زین شده رو تحویل سرمایه‌گذار بدن. این کار اگر صورت بگیره سرمایه‌گذار امکان پذیره.
تأمین مالی رگ حیاتی هر تولید و کسب و کار است که نقش اساسی در رشد و توسعه جوامع، شرکت‌ها و افراد ایفا می‌کند. این فرایند چالش برانگیز با تنوعی از ابزارها، روش‌ها و منابع، مسیری پیچیده پیش روی صاحبان ایده و سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد. این مفهوم شامل استفاده از منابع داخلی و خارجی می شود و همچنین تحلیل و انتخاب روش های مناسب برای دستیابی به این منابع را در بر می گیرد. اهمیت تأمین مالی در دنیای امروز غیر قابل انکار است. بدون دسترسی به منابع مالی کافی، انجام فعالیت ها و رشد شرکت ها دشوار و گاه غیر ممکن می شود. دکتر جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
قانون پیشبینی شده دستگاه باید این کار انجام بدن. یعنی هر دستگاهی نسبت به همه مشرفتر و مسلطتر نسبت به حوزه کاریش برای سرمایه‌گذاری خود اون دستگاهه. با وزیر نیرو صحبت می‌کنم، میگم خب شما توی زمستون ناترازی داشتید، تابستون هم ناترازی دارید، چرا نمیاد ملاقاته بین‌المللی برگزار کنید که سرمایه‌گذار بیاد و شما به صورت تضمینی برق و خریداری کنید؟ حاضرن ظرف مدت کوتاهی دقیقاً نیروگاه‌های تجهیزپذیر رو برای شما دایر بکنن، مشروط به این که شما بیاید و دقیقاً برق رو به صورت تضمینی ازشون خریداری بکنید. خب میگفت که خب سرمایه‌گذار رو پیشنهاد ارائه کنه. میگم خب اشتباه اینه، شما باید دقیقاً به اصطلاح بجن که سرمایه‌گذار بیاد شما برید سراغ سرمایه‌گذار. شما رفتی امارات میتونه نیروگاه 2 گیگاواتی رو در حد به اصطلاح آگهی بکنه و هر کیلوات برق و 1.35 صدم سنت خریداری بکنه. خودم چون رئیس کمیسیون حمایت از تولیدم هستن، همچون نماد از تولید ما آوردیم همه دستگاه رو نگاه کنید. راه روش های زیادی وجود داره. خیلی از دستگاه های ما مثلا وزارت بهداشت ما باید دقیقا کشور رو تبدیل به قطب بهداشت درمان منطقه بکنه. توی دادن مجوز بیمارستان و درمانگاه و به دلایل مختلفی تعلل میکنه، سنگ اندازی میکنه. الان بیشتر از 2-3 سال هست ما اومدیم قانون تسهیل صدور مجوزا رو مصوب کردیم و همه رو مکلف کردیم که تمام مجوزا از طریق درگاه ملی مجوزا باشه. هنوز این وارد درگاه نشدن و خودشون دارن و درگاه مجوزا رو به صورت کاغذی صادر میکنن و میبرن و تقاضاها رو تو کمیسیون ماده 20 اونجا رد میکنن، به کسی هم پاسخگو نیستن. و قانون اومده تکلیف کرده و اونجا تو دستگاه رو مکلف کرد اگر تقاضا رو رد کردید دلایل رد شدنش رو به متقاضی اعلام بکنه. خب این وضعیت الان توی سازمان امور اداری استخدامی هست، توی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هست. تو همین جلسه گذشته اعلام میکردن 10,000 پروانه رو یا مجوز رو صادر کردن و فعلا حاضر نیستن از طریق درگاه بیان ورود پیدا. خب اینو نگاه کنید، علل‌هاییه که دارن دستگاه انجام میدن. ما توی طبق قانون اساسی آیین‌نامه ها دستورالعمل‌هایی که توسط وزارتخونه ها و سازمان های اجرایی صادر میشه نمیتونیم ردش بکنیم، حتی اگر مغایر قانون باشه. دیوان عدالت اداری چنین کاری رو میتونه بکنه، ولی آیین‌نامه های دولت رو حیث تطبیق قوانین میتونه بکنه. این که نقصهای قانونی که الان داریم، حالا توی این قانون به اصطلاح یه طرحی الان توی مجلس هست در عنوان طرح نظام و قانونگذاری که تو اون پیشبینی شده که بتونیم دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخونه‌ها و دستگاه اجرایی هم ابلاغ میشه اگر مغایر قانون بود بیاد و دقیقا این هیئت بیاد ردش کنه. این الان ایراد اشکال وجود داره. متاسفانه موارد مختلفی اینا میرن و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر قانون می‌نویسن. هیئت مقررات زدایی این اجازه رو داره، میتونه اینا رو دقیقا وادار بکنه وزارتخونه مربوطه دستگاه اجرایی که بیره مقررات زایدش رو حذف بکنه. ولی خب وقتی وزارتخونه وزیر اقتصاد مثلا به موقع این فساد تشکیل نمیده.
ما باید بتونیم جهاد بکنیم، باید بتونیم تولیدمون رو رونق بدیم. هر کس هم وظیفه ای داره، اما همه باید دست به دست هم بدیم. مگر در دوران جنگ ما میگفتیم مسئولین وظیفه شون اینه که برن بجنگن، سپاه به ما چه مربوطه؟ کسی توی جنگی حرفا رو میزد؟ امروز هم جنگ اقتصادیه، مسئولین وظیفه خودشون رو باید انجام بدن، ما هم باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. استفاده از کالای داخلی وظیفه امروز ما هست. من نمیگم برید یک کالای بنجل بخرید، من میگم لااقل اون کالایی که با کیفیت هست رو ایرانیش رو بخرید. دیگه یک خودکار که باور بکنید ایرانیش میشه بخرید.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
درک صحیح از تأمین مالی و روش‌های آن می‌تواند به کارآفرینان کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد استراتژی‌های مالی خود اتخاذ کنند و در نتیجه مسیر رشد و موفقیت کسب و کار خود را هموارتر سازند. تأمین مالی فرایند جذب سرمایه و منابع مالی برای پیشبرد اهداف کسب و کار، پروژه‌ها یا سرمایه‌گذاری هاست و نقش حیاتی در رشد و توسعه اقتصاد ایفا می‌کند. این مفهوم شامل منابع داخلی مانند سود انباشته و منابع خارجی مانند وام‌ها یا سرمایه‌گذاران است و می‌تواند از روش‌های سنتی تا نوین مانند تأمین مالی جمعی را در بر بگیرد. انتخاب روش مناسب تأمین مالی تأثیر عمیقی بر موفقیت و پایداری کسب و کارها دارد. هر روش مزایا و چالش‌های خاص خود را دارد و باید با توجه به نیازها، شرایط بازار و اهداف بلند مدت سازمان انتخاب شود. در نهایت درک صحیح از تأمین مالی و طراحی استراتژی‌های مناسب می‌تواند به مدیران کمک کند تا به رشد پایدار دست یابند. احمدی، مدیر کل صنعت معدن تجارت استان سمنان.
در سال 1403 که گذشت سالی بود به نام سال جهش تولید، مقام معظم رهبری نامگذاری کرده بود و ما در سال گذشت تلاش کردیم که از ظرفیت‌های موجود در صنعت معدن استان برای افزایش تولید و جهش تولید استفاده کنیم. ظرفیت‌های موجود در ماشین‌آلات و صنایع موجود، طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا و همچنین واحدهایی که شرایط مناسبی برای تولید نداشتن مشکلاتش را حل کردیم در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سعی کردیم که افزایش تولید و جهش تولید رو در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی، خصوصا صنایع معدنی، در جهت جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در استان صنعتی و معدنی سمنان داشته باشیم. خب همونجوری که مستحضرید، سال 1404 رو مقام معظم رهبری به نام سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کرده. از طرفی هم که میدانید در برنامه هفتم عدد قابل توجهی برای درصد رشد اقتصادی یا توسعه اقتصادی به بحث سرمایه گذاری اختصاص داده شده. سرمایه گذاری در تولید باعث جلوگیری از خام فروشی میشه، سرمایه گذاری در تولید باعث ایجاد اشتغال برای جوانان متخصص میشه و سرمایه گذاری در تولید باعث افزایش سطح دانش تولید میشه. اینا همه ضرورت هاییست که در نامگذاری سال جدید نهفته است و ما ایشالله در این امسال بتونیم علاوه بر اطاعت اوامر رهبری در بحث تولید، بتونیم در راستای برنامه های قانونی برنامه هفتم گام برداریم و از طرح‌های موجود در استان بهره‌برداری کنیم، سرمایه گذاری رو جهت بدیم به تولید و ایشالله بتونیم ارزش افزوده، صادرات، اشتغال و سایر مواهب سرمایه گذاری در صنعت معدن و در استان سمنان شاهد باشیم.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. اونجوری که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم، باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره، شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه، لیکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه.
راهکارهای پیشنهادی برای توسعه سرمایه‌گذاری در تولید که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید باشد، شامل ایجاد ثبات اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی پایدار و قابل پیش‌بینی برای کاهش نوسانات اقتصادی، ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران با قوانین شفاف، کاهش تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری و مالیاتی، تقویت حقوق مالکیت معنوی، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، اصلاح قوانین و کاهش بوروکراسی با بازنگری در قوانین مرتبط با کسب و کار و ساده‌سازی فرایندهای اداری هستند. دکتر سعید رسولی، سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی و معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی:
امروزه یک واژه‌ای رو ما زیاد میشنویم، واژه ناترازی رو زیاد میشنویم، ناترازی آب، برق، در موضوعات مختلف. ما در حوزه حمل و نقل هم ناترازی جدی داریم، با مشکل کمبود عرضه نسبت به تقاضا ما مواجه هستیم در شقوق مختلف، بیشتر در حوزه ریلی و همینطور در حوزه هوایی. در ارتباط با حمل و نقل بار هم که مسئله بسیار مهمیه و جزء سیاست‌های کلی نظام هست که ما ترانزیت رو توسعه بدیم، در برنامه هفتم هم بهش تأکید شده، و همینطور پشتیبانی از تولید با عملیات لوجستیک. در این بخش هم باز ما کمبود داریم و نمیتونیم نیازهای صنایع معادن و صنایع بزرگمون رو به طور کامل و به موقع مرتفع بکنیم. سرمایه گذاری باید در این بخش هم در حوزه مسافری گردشگری، هم در حوزه باری و هم در حوزه تجهیزات لوجستیکی، بنادر، تخلیه، بارگیری بایستی صورت بگیره. ما اگر بخوایم اندازه و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز رو بهش بپردازیم، به نظرم به تکالیف برنامه هفتم نگاه کنیم، ببینیم تو برنامه هفتم چه تکالیفی برای حمل و نقل کشور گذاشته شده. به طور مثال اونجا در جدولی گفته که سهم حمل ریلی نسبت به کل بار کشور باید به 30% برسه در طی 5 سال. البته این تکلیف در برنامه ششم هم بوده، در برنامه پنجم هم بوده، یعنی همیشه قانونگذار هدف گذاری کرده که سهم حمل ریلی رو به 30% برسونه که با توجه به مزایایی که حمل و نقل ریلی داره در کاهش مصرف سوخت و همینطور در کاهش تلفات جاده‌ای و سایر مزایای اجتماعی، قاعدتاً اگر ما به سهم 30% برسیم کمک بزرگی میتونیم بکنیم به اقتصاد کشورمون با توجه به سوخت یارانه‌ای که الان داریم به حمل و نقل اختصاص میدیم. همینطور اونجا گفته شده که ترانزیت کشور باید مجموعاً ترانزیت باید به 40 میلیون تن پایان برنامه برسه. عملکرد چقدر؟ تا پایان سال ما 20 میلیون تن رو عبور کردیم و بنابراین این باید دو برابر بشه تا پایان برنامه. سالی 6 میلیون تن باید افزایش پیدا بکنه. عرضم به حضورتون که خب این اعداد ارقام اینطوری نیست که ما اگه امسال 20 میلیون تن زدیم سال بعد به راحتی میتونیم 26 میلیون تن بزنیم. چرا که باید بگم اگر ما رکورد ترانزیت رو زدیم، نتیجه این بوده که تمام امکاناتمون رو بسیج کردیم. البته من معتقدم در حوزه بهره‌وری ما بسیار بسیار عقب هستیم در همه شقوق، یعنی این در واقع اقدامی که صورت گرفته با 100% بهره‌وری نبوده. ما از محل بهره‌وری خیلی کارهای مهمتری میتونیم انجام بدیم، اما تو شرایط موجود امکاناتمون رو بسیج کردیم.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرن. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
تحقق شعار سال 1404 و مخاطرات بخش تولید. رهبر معظم انقلاب سال 1404 را با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری کردند. این نامگذاری نشان دهنده تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور است. انواع مخاطرات موجود در بخش تولید به صورت کلان شامل عدم ثبات اقتصادی، موانع قانونی و بوروکراسی پیچیده، دسترسی محدود به منابع مالی، زیرساخت‌های ناکافی، مخاطرات غیر قابل پیش‌بینی در بازار، چالش نیروی کار متخصص، تحریم ها و محدودیت های بین المللی هستند. نوسانات اقتصادی، تورم بالا و تغییرات غیر قابل پیش بینی در سیاست های مالی و پولی می توانند برنامه ریزی های تولیدی را مختل کرده و سرمایه گذاران را دچار تردید کنند و قوانین دست و پاگیر و فرایندهای اداری طولانی سرعت راه اندازی و توسعه واحدهای تولیدی را کاهش داده و هزینه های اضافی بر سرمایه گذاران تحمیل می کنند.
بحران آب از آنچه تصور می کنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم، به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا، این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون، میشه. مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه کمتر کنیم میشه 162 لیتر آب. یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.
بهینه مصرف کن.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
صبحتون بخیر و نیکی، همراه رادیو اقتصاد هستید. سپاسگزارم از انتخاب و همراهیتون. یه روز تازه آغاز شده، فرصتی دوباره برای تلاش و تکاپو. انشاءالله که امروز روز خوبی برای شما باشه، برای رسیدن به هدفهاتون و انشاءالله کاروبارتون هم سکه باشه. از شما دعوت می